شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران هستیم. جناب آقای محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و عرض ادب متقابل خدمت شما و همکاران خوبتون و هم‌میهنان ارجمند در هر جای گیتی که هستم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. هر سوالی که داشته باشید پاسخ خواهم.
درود مجدد بر شما باد. جناب فقیهی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث حقوق زندانیان، البته در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر که آغاز کرده بودیم و در گفتگوهای پیشین رسیدیم به حقوق زندانیان که بخشی از جامعه ما هستند که زمانهای از زندگیشون رو در اونجا میگذرونند، و بعد هم پرسشی بود در مورد تفاوت زندانیان سیاسی و غیر سیاسی. میخواستم لطف کنید در آغاز یه اشارهی بشه فهرستوار به رؤوس مطالب گذشته و تا بپردازیم به دنباله این گفته بود.
کمال میل، ما در دو جلسه پیشین مقدماتی رو عرض کردیم در خصوص وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تعلیمی و تربیتی کشور. عرضم به حضورتون، خب زندان رو تعریف کردیم و بازداشتگاه رو، و خب اشارات اجمالی به مراتب بازپروری، مراتب اقدامات تعلیمی و تربیتی و مراقبت های پس از خروج داشتیم. عرضم به حضورتون که اشاراتی کردیم به تفاوت هایی که خب بین بازداشتگاه و زندان میتونه وجود داشته باشه، و اشاره مهمی به ماده 22 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که خب وفق اون اعلام بود که تأسیس و احداث و اداره کلیه زندان ها و بازداشتگاه ها بایستی به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در باشه، و مراجع قضایی اجرایی اطلاعاتی و نظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه های اختصاصی ممنوع هستند. از پی اشاره به این موضوع خب صحبت کردیم پیرامون آیین‌نامه نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی که اوصاف حاکم و چگونگی رفتار زندانیان حاضر در اون بازداشتگاه ها و یا متهمان حاضر در اون بازداشتگاه ها و نوع رفتار با اونها و چگونگی اداره اون بازداشتگاه ها صحبت های شد، و بحث رو در واقع اتمام رسوندیم. ادامه بحث رو اگر شما موافق باشید پی بگیریم.
حتما، لطف بفرمایید.
ازم به حضورتون که اون نکاتی رو که برای این جلسه سوم در مبحث زندانی من نظر دارم، اینها رو سعی میکنم برای که وصله شنوندگان عزیز رو هم سر نبرده باشم در حد حالا 15 دقیقه تا 20 دقیقه اینها رو صحبت بکنم، بعد احیانا اگر سوالی بودش پاسخ بخواهم.
حتما.
ببینید در ارتباط با نحوه اداره زندان ها، اون چیزی که در آیین‌نامه جدید سازمان زندان های ایران مورد توجه بوده در واقع بی‌فرشناسی نوین بوده. این رو خب مرجع وضع این آیین‌نامه سعی و کوشش کرده که این اشاراتی داشته باشه. مثلا در ماده 18 آیین‌نامه وقتی وظایف سازمان در بندهای متعدد احصا و برشمرده میشه، در بند دال مثلا گفته میشه انجام تحقیقات و پژوهش‌های نوین کیفرشناسانه به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندانبانی. در بند کاف از همین ماده 18 گفته میشه تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش‌های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی سیاست‌گذاری‌ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه آماری کیفری. یا در بند ساد از همین ماده 18 عنوان میشه آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست‌های توسعه غذایی قوه قضاییه. علت اشاره به کیفرشناسی نوین در این بندها واقعا این بوده است که مسئولین قوه قضاییه در راستای سیاست‌های توسعه قضایی که رئیس محترم پیشین قوه قضایی آیت الله هاشمی شاهروی در پیش گرفتند، این کیفرشناسی نوین در واقع بی‌تفاوت نبودن. با توجه به این که در کیفرشناسی در واقع آنچه رو که شایسته توجه و مطالعه و تحقیق و اجرا و اعمال هستش، این چون در تمام دنیا ملاک عمل هست و بهش توجه میشه و ترتیب اثر داده میشه، ما هم از اتخاذ در واقع مبانی مبانی کیفرشناسی خواب بی‌نیاز نبوده و نیستیم. از این روز که در واقع مدام به تحقیقات نوین کیفرشناسانه و روش های مربوط به کیفرشناسی نوین مدام اشاره میشه، به جهت این که اگر این کیفرشناسی مورد توجه باشه مطمئنن روش های غلط و ناسواب قبلی ترک میشه و اونطور که شایسته هست در واقع با زندانی رفتار میشه. ارتباط بین زندانبان و زندانی بهبود پیدا میکنه. جالب این هستش که خب در ادامه همین ماده 18 ماده 19 آیین نامه وقتی نگاه بکنیم گفته میشه که سازمان میتواند با ایجاد تشکیلات مناسب نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفرشناسانه لازم رأسا اقدام نماید. من از این فهمون باز تکرار میشه این موضوع. در تفسیر یک گفته میشه کلیه پژوهش‌های سازمان باید همساز با مبانی نوین کیفرشناسی بوده، نتیجه آن برای سازمان و بهینه‌سازی اداره امور کاربرد عملی داشته باشد. در تفسیر دوی همین ماده 19 آیین‌نامه کیفرشناسی تعریف میشه، آنجا که گفته میشه منظور از کیفرشناسی نوین مطالعه، تحقیق، ارزیابی و بررسی روش های اجرایی است که به فایده مندی فردی و اجتماعی شیوه های اجرای کیفرها میپردازد. اینجا برای که ابهامی نباشه در تفسیر دو کیفرشناسی خب تعریف هم میشه و خب اقدام ستودنی و شایسته‌ای هستش که در آیین‌نامه مصوبه سال 1384 سازمان زندان ها مورد توجه قرار گرفته و نشان از اراده مسئولین برای بهبود کمی و کیفی وضع زندان ها و شیوه زندانبانی و رفتار با زندانیان داره. از این بحث اگر عبور بکنیم، در واقع نکته دیگری که تا حدی مرتبط با همین حد هستش این هستش که وقتی خب در ماده 35 آیین‌نامه اشاره میشه که ارزم به حضورتون که وظایف مسئولان و کارکنان سازمان بازداشتگاه‌ها بر اساس وظایف شرح وظایف پست سازمانی مصوب اونها خواهد بود، در تبصره یک همون ماده 35 عنوان میشه که مسئولان پست‌های مصوب با توجه به امکانات و نیروی انسانی بر اساس تخصص‌های مربوط به پست مورد تصدی منصوب خواهند شد. اصل تخصص اینجا توجه میشه. رئیس سازمان به منظور پیاده شدن راهبرد توسعه قضایی اصل تخصصگرایی را در انتصاب‌ها ملاک قرار خواهد داد.
بله.
دو برنامه توسعه قضایی اول و دوم قوه قضاییه در زمان تصدی آیت الله شاهی موسوم به برنامه توسعه قضایی سبب شد که اصل تخصصگرایی رو تا حد ممکن در مناسبات قوه قضاییه و ارزم به حضورتون که پست‌های مربوطه و مشاغل مربوطه مورد توجه قرار بدن، که اینجا هم اشاره میشه به اصل تخصصگرایی که در زمان زندان‌ها هم میبایستی به عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد مراعات قرار بگیره. و جالب این که در تفسیر دوی همین ماده عنوان میشه که کلیه مسئولان بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان‌ها باید از میان حقوقدانان مسلط و زندانیان انتخاب شوند. این سخن قبلا به هیچ روی در آیین‌نامه‌های قبلی عنوان نشد که حقوقدانان مسلط به حقوق زندانیان میبایستی متصدی قسمت‌های بازرسی سازمان زندان‌ها باشند. قسمت‌های بازرسی با توجه به مراجعات زندانیان و یا مکاتبات و نامه‌نگاری زندان‌ها با اون قسمت‌ها اعتراضاتی که زندانیان می‌کنند حائز اهمیت هست و مسلماً حقوقدانانی که مسلط به حقوق زندانیان باشند بهتر میتونن در قسمت‌های بازرسی سازمان زندان‌ها ایفای نقش بکنن و از اشکالات احتمالی جلوگیری به عمل بیارن. ازم به حضورتون که خب باز هم در تفسیر سه همین ماده 35 هم باز میگوید به منظور فراهم شدن زمینه‌های نهادین سازی سیاست‌های نوین کیفری و فایده مند سازی شیوه‌های اجرایی کیفر سند و آزادی ترجیحاً مؤسسه مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئولان واحدهای آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان کیفرشناسی انتخاب خواهند شد. باز می‌بینید که تاکید گذاشته میشه بر روی اینکه مسئولین واحدهای آموزش و پژوهش و مراکز آموزش و پژوهشی لزوماً حائز رتبه‌ها و تخصص‌های مربوط به کیفرشناسی می‌بایستی باشند تا درآمدی بیشتری در واقع در اثر این انتصاب‌ها به دست بیاد. از داستان تخصص‌گرایی و توجه به شیوه های نوین کیفرشناسی که عبور بکنیم، در واقع بایستی اشاره جدی که باشیم به واحد های مددکاری و خدمات اجتماعی مستقر در زندان ها. خب در طی سالیان اونطوری که بنده دقت کردم واقعا واحد های مددکاری به رغم این که میتونستن وظایف خود رو به خود انجام برسونن و منشأ خدمات بیشمار باشن، با وصف تلاش هایی که از سوی مددکاران اجتماعی زندان ها صورت گرفته هنوز فاصله داریم با وضع مطلوب. در ماده 38 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها اشاره میشه به این که اداره ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومات و و چشم و حل معضلات و مشکلات شخص و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روانشناس تحقیقات و اقدام لازم و نمونه یک نسخه از تحقیقات و جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رئیس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام لازم به اداره مسئولی خود تقدیم می نماید. مددکاران باید با ابراز شفقت جلب اعتماد محکوم برای برگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند. ملاحظه می فرمایید که خب مسئولیت مددکاران مسئولیت معمولی و سبوکی نیست. اونها میتونن ملجا و در واقع پناهگاه زندانیان باشند.
بله کاملا.